بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش به ویژه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرمین عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. عنوان بحث ضرورت وجود مذهب وقتی شیعه هستیم یعنی چی هستیم از جهت اعتقادی. یه بهانه مفصلی هم داریم. همین امروز داشتم نگاه میکردم که اگر بعضی از حرفهایی که در این سالهای اخیر رسانه‌ای عمومی گفته شده برای تخریب این حرفا بگم، اصلا فکر میکنید وهابیت عربستان این حرفا رو زده. عجیبه واقعا. اینقدر این بهانه باعث شد که ما راجع به اصل موضوع مذهب گفتگو کنیم. عرضم کردیم که این بحث گرچه ما سادش کردیم، اگر ابهامی بود عزیزان نوشته بدن بشه مطرح میکنیم. گاهی مثل امشب که یه نوشته‌ای به من دادن قابلیت بحث نداره، مثلا یه گوشه از بحث رو متوجه نشدن. من عرض کرده بودم مثلا فرض بفرمایید امام فرموده در کتاب صحیفه سال 65 روز قدیر که اگر یه غیر شیعه حتی با فقه شیعه نماز بخونه قبول نیست. ایشون گفته بود چطور میشه شیعه با فقه شیعه نماز بخونه قبول نباشه. یعنی کلام ما رو متوجه، کلام و متن رو متوجه نشدن. اما حالا اگر ابهامی، نکته‌ای، نقد و نظری بود مطرح بشه بد نیست، گفتگویی صورت بگیره، گرچه شرط گفتگو اینجا نداریم. یعنی آنچه فرمودن رو اگر قابلیت بحث عمومی داشته باشه مطرح میکنیم. خب عده‌ای دنبال اینن که به خاطر موضوعاتی، به خاطر حضور در جبهه حق، اصلش حضور در جبهه حقه، باقیشو ول کنید. که ما مثال زدیم، مثلا فرض بفرمایید اون پیمان پیغمبر اکرم برای یاری کردن مظلومان و غریب ها با بعضی از مشرکان منصفی که دنبال ظلم نبودند، که پیغمبر هم بهش افتخار میکرد بعد از اینکه نبوتش علنی شد. خب خیلی کار خوبیه، اما حضور اون بت پرست در جبهه حق برای نجات خودش که کافی نیست. دو تا مقوله است، اون کار خوبیه ولی لزوماً نجات بخش که نیست. اینکه کسی در یک جبهه حقی قرار بگیره، طبعاً تو اون جبهه حق هم عرض کردیم دیشب پیغمبر اکرم قاعدتاً در اون مثلا حلفی که داشتن، در اون پیمانی که داشتن، دیگه نگفتن حتماً باید شما خداپرست بشید تا من پیمان ظلم نکردن رو با شما همراهی کنم. نه، حالا هر کی هستین فعلاً ظلم نکنیم که خوبه، که هیچ بچه‌ای در عالم گرسنه نباشه. بیام یه کنوانسیون درست کنیم، منع گرسنگی کودکان، منع از جلوگیری از آموزش کودکان، مثلا همه دور هم جمع بشن، این که اب نداره، خوبم هست. اون وسط هم بحث دیگری نمی کنن که حالا وایس ببینم تو کی هستی، من کیم، تو کیو میپرستی. اما این کافی نیست برای اینکه این مسئله حق باشه، برای نجات کافی نیست. اون کار خوبیه، تو موضوع خودش کار خوب. عرض کردیم آقا برای رسیدن به حقیقت اسلام راهی لازمه که اون راه معتبر باشه. بعداً عرض خواهیم کرد که این راه انحصار هم داره، این راه خودش موضوعیت داره. بعد نمونه عرض کردیم، حالا فعلا بیشتر اون صدر اول رو کار داریم، گاهی حاشیه زدیم به بعضی از رفتارهای خودمون، ولی جلوتر بریم به خودمونم میرسیم. ولی خب ریشه اونجاست که آقا مثلا نگاه به احکام، یه شب دو شب به این پرداختیم، نگاه به انبیا یه اندکی یه شب بهش پرداختیم. علت این که زود ازش رد شدم این بود که جسارت به انبیا رو نمیخواستم کش بدم، فقط میخواستم اشاره کنم که چه خزعبلاتی راجع به انبیا گفته شده، میگفتن و میگویند متاسفانه. حالا بحث امشب یه بحثیست که اگه دامنش برسم جمعش کنم به فضل الهی به قرآن میرسه، که نگاه ها به قرآن، منتها قبلش مقدمه میخواد. خب عرض به محضر مبارک شما که وقتی پیغمبر اکرم روح ملکوتیشون از این عالم به ملأ اعلی رفتن، فشار سنگینی بر سر اهل بیت اومد. زهرای اطهر کشته شد و امیرالمومنین به شدت در مضیقه قرار گرفت. من با شماها کاری ندارم، ولی شما اینجا یه خطیبی در سطح امیرالمومنین بنشونید، خب من دیگه حرف نمیتونم بزنم که، و هیچ آدم کندذهنی هم منو به او ترجیح نمیده، لذا باید او را از مسجد ببرم بیرون. او اصلا نکنه حرف بزنه، حرف بزنه معلوم کیه. من الان در یه جایگاه قرار گرفتم اون وقت که ناخواسته شدم رقیب او، رقیبی که اصلا قابل رقابت نیست، قابل قیاس نیست، نظیر نداره، لذا خیلی فشار بر سر امیرالمومنین اومد. امروز یکی از اساتید که خدا ایشالله عافیت بهش بده تلفنی باشون صحبت میکردن، یه خاطره از علامه عسکری نقل کرد، فرمود من کمتر دیدم که مردم برای روزه اهل بیت گریه میکنن، کسی برای مظلومیت دین یه صد بشینه گریه کنه کم. و من دو بار شاهد بودم علامه عسکری رحمت الله علیه دو بار یک ساعت در مظلومیت دین گریه میکرد، مخصوصا حدود 40 سال پیش که طرفداران بعضی از جریان‌های سه نقطه خیلی پرقدرت بودن. این چیزایی که ما الان گله می‌کنیم کم رنگ شدن تازه. 30-40 سال پیش خیلی قدرت داشتن. ایشون یک ساعت برای مظلومیت دین گریه کرد. عرض کردم یاد این افتادم که جندب از دی اومد تو مدینه، دید مقداد یه گوشه نشسته، حالا یا مسجد یا بیرون مسجد، داره زار زار گریه میکنه. گاهی پیغمبر وصیت کرده بود با اهل بیت من به اهل بیتم ظلم کنید، اینقدر ظلم میکردن. یعنی ما نمیدونیم چه بلایی سر اهل بیت آوردن. قتل صدیقه طاهره و محدودیت شدید بر امیرالمومنین. محدودیت. خب حکومت به نام دین بود و به اون آقایونم گفتن خلیفه رسول خدا، پس بعد از دین گفته می شد چی بگن؟ نه سواد داشتن، حتی روخانی قرآن، نه حافظه خوب داشتن، نه چهار تا روایت از پیغمبر یادشون بود، نه میخواستن اسلام میخواستن مطرح کنن، که خب خودشون گیر میکردن. باید اولویت ها جا به جا میشد، یه چیزی رو بولد میکردن، تمرکز میدادن از یه چیزهای حواسا پرت بشه. چی بگیم؟ یه عده اونجا شدن منبری که قصه گو بودن. پناه میبرم به خدا از این که ما امروز با قصه از اصل دین فاصله بگیریم، به جای اینکه اصل دین مطرح بشه. گوش شنوا هم که پیدا سخت میشه. حالا ولش کنیم، بذاری رد شن. قبل از این که آدم بخواد علنی با یکی یه چیزی بگه، هرچی خصوصی میگه آقا این مسیر خطاست، خب آخر روشنه خطاست. به بالاخره باید مردم موقع هم که تلویزیون نبود که قدیما چرا 3 ساعت منبر میرفتن؟ چون تلویزیون که نبود که کاری نداشتن، برق نبود که 2 ساعت میشستن تو مسجد باید که حرف میزد. منبری کیه؟ یهودیانی که ادعا میکنن مسلمان شدن. یعنی واقعا شما برای این که همین این کافیه در مدینه ای که امیرالمؤمنین حاضره که ابوالاحبار منبر میره، همین کفایته تا شما بدونی چه فاجعه ای رخ داده. امیرالمؤمنین هست که ابوالاحبار منبر میره. حالا این ربطش به قرآن چیه؟ الان عرض خواهم کرد. درباره کعب الاحبار ذهبی مطالبی تو جلد سوم سیر و علام النبلا نوشته. چند جملهشو میخونم ببینید. میدونید پیغمبر شاگردانی داره بهش میگن اصحاب. اصحاب شاگردانشون رو بهشون میگن تابعی. قاعدتا تابعین شاگرد اصحابن دیگه. کما اینکه اصحاب باید شاگرد پیغمبر باشن، اصحاب نباید شاگرد تابعی باشن دیگه. چون اصحاب پیغمبر دیدن، تابعی که ندیده که. اصحاب یا باید شاگرد پیغمبر باشن یا شاگرد اصحاب برجسته تر از خودشون. درسته؟ ذهبی هم میگه بله درسته، یه استثناء داره. حالا دو سه جمله شو میخونم. جلد سوم سیر و علام النبلای چاپ مؤسسه الرساله که اخیراً شده 30 جلد، صفحه 489 میگه کعب ابن ماتعه همگری قدم المدینه من الیمن، از یمن زمان خلیفه دو اومد مدینه. فجالس اصحاب رسول الله، ایشون اسم پیغمبر رو میاره، مجالست کرد با اصحاب پیغمبر. یعنی میشه چی؟ میشه تابع اگر مسلمان شده باشه حقیقتا. اما فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیه، این مینشست از کتب یهود برای اینو میگفت. ذهبی سیر و علام النبلا جلد سوم صفحه 489، هم متنش هم پی دی اف تصویریش تو اینترنت هست این چاپ. این معلم اصحاب بود، این معلم اصحاب بود. بعد میگه متین الدیانه، دین محکمی داشت. من نبلاء العلماء، از عالمان شریف بود. شاگرداش کیان؟ حدث عنه ابو هریره و معاویه، اینا شاگرداشن. و یه عده ای اسم ابن عباس هم تازه میار. ذالک من قبیل روایت صحابی عن تابعی، میگه صحابه از تابعی روایت نقل میکرد، نه تابعی از صحابه. و هو نادر عظیم، امر نادریه این. اینجوریه. خب کعب الاحبار اسلام درس میداد به کیا؟ به شاگردان پیغمبر. دیده بود پیغمبر را؟ ندیده بود. عجب، این پیغمبر را ندیده، چی درس میداد به اینا؟ میدونید قرآن روز اول، روزهای اول، قرن اول متن بدون نقطه و اعرابه. همونم باید بری بشینی، یعنی یه نفر نمیتونی خودم میخونم، باید بره پیش یک شاگرد مهمی که مطمئن باشه از پیغمبر، بگه برا من بخون، من چی بخونم؟ اینو مثلا یکادو بخونم یا تکادو بخونم؟ نقطه که نداره که. یرجعو بخونم یا ترجعو بخونم؟ بخونه. لذا قرآن به روایته، میگن به روایت هفت از عاصم چی و چی. قرآنو که مسلمان نشده بود زمان پیغمبر، روایت هم که پیغمبر رو ندیده بود. همین که در یک جامعه ای امیرالمومنین که پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابا هست، از یه یهودی بریم یاد بگیریم، این اصلا دیگه هیچ چیزی به نظر من لازم نداره. به مراتب این فاحش‌تر از اینه که در یک جایی که گواراترین آب دنیا هست لجنترین آب دنیا رو کسی بخوره. این به مراتب از اون بدتره، چون آب فوقش آدم مسموم میکنه، یه چند روز دلدرد آدم میگیره، این عاقبت آدم رو به هم میزنه. خب ایشون چه میکردن؟ ایشون روزه خون بود، برای خلیفه روزه میخون. دلش که میگرفت میگفت یا کعب خوفنا، اونم میگفت قیامت، حساب کتاب قیامت سنگینه، اونم قش و ضعف میکرد، گریه میکرد. توجه میکنیم وسط این گریه کردن و قش و ضعف کردن ها، این یهودی هرچی دلش میخواست میگفت. در مکتب یهود انبیا رو لجنمال کردن، لجنمال اصلا نگفتنیه. بخش زیادیش هم توسط همین آقایون وارد منابع این آقایون شده فراوان، یعنی اهلش میدونن کاملا. یه بحث مفصله به این میگن اسرائیلیات، یعنی آنچه از کتب یهود وارد بر کتب مسلمین شده. میراث یهود، میراث تحریف شده یهود در آثار اینا فراوانه، فراوانه، انقدری که حالا جلوتر میگم خودشون هم قبول دارن. حالا بعد یه فکری بکنیم یه جوری اینا رو غربال کنیم، درست کنیم. خب کی این را اوباد کرده؟ حالا الان اشاره میکنه. این مثلا وقتی میخواست بگه بله قیامت خیلی مرگ سخته، قیامت سنگینه، محاسبه روز قیامت، حساب کتاب قیامت، انبیا همه بیچارن، انبیا دیگه هیچ کاری ازشون بر نمیاد، یه سیخم میزد به انبیا. روز قیامت انبیا بیچارن. یه کسی اگه یه دلش سوخت که آقا ما بیچاره، میگه آقا انبیا هم بیچارن، اونا هم گرفتارن نعوذ بالله. یا مثلا فرض بفرمایید که طرف مشورت قرار میگرفت. مثلا ابن عبدالحدید میگه یه روزی همین خلیفه به کعب گفت کعب به نظر تو علی به حکومت میرسه؟ گفت نه خیر. گفت نظر خودت و کتاباتونو به ما بگو. مثلا این میمونه، اصلا شما نگاه کن عجیبه واقعا. انگار مثلا بگن جلسه در مجتمع سرچشمه، حضرت حجت الاسلام میاد تورات درس میده در بهار قرآن. مثلا دورمی مخفی بوده چی بوده؟ چقدر میترسیدن حق طلبان تو فشاری که بودن، چقدر بقیه سنخته بودن که صداشون در نمی اومد. نظر خودت و کتبتون رو بگو. گفت نه علی به حکومت نخواهد رسید. چرا؟ گفت اولا در کتب ما هست که خونریزها به حکومت نمی رسه. خون علی کجا خون ریخته؟ علی فاتح خیبره. بله. مثلا دستور پیغمبر خون ریخته، خون ریزه، یا مدافع از حریم مسلمی امام سجاد علیه السلام تو به یزید تو اون کاخ نحسش فرمود انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، من پسر اون کسی هم که از حریم مسلمین حفاظت کرد. علی خون ریزه، اونی که فرار کرده قهرمانه، اونی که به دستور پیغمبر دفاع کرده تکه پاره شده از حریم مسلمین دفاع کرده خون ریزه. بعد هم گفت بله ما در کتب اون داریم که حضرت داوود، خب حضرت داوود میدونید نظامی انبیاست دیگه، زورش هم زیاد بود و علن ناله الحدید و دیگه با آهن خلاصه زره میبافت با دستشو. گفت خدای میخوام یه مسجد بسازم. کعب داره میگه خدا گفت تو نمیتونی بسازی. گفت چرا؟ گفت تو خون ریختی. گفت خدایا من که تو من فرستادی جنگ. گفت باشه ولی تو خون ریختی. این شبیه اون چیزی که بعضی شنیدید میگن پیغمبر کسی را نکشته برای اینکه منفور نشه یه وقتی. آقا پیغمبر نکشته که، جنگ فرماندهش پیغمبر بود، این چه حرفیه؟ حضرت داوود تو این دروغ میگه خدایا تو گفتی من برم بجنگ، من که کاری ما اینو نداشتم، داشتیم زندگی میگم، تو گفتی برو جهاد کن، ما به دستور شما رفتیم، با اونا که شما گفتی جنگیدیم. باشه ولی خون ریخته. بعد کسی نستجیر بالله مسجد بسازه که دستش از خون انسانها پاک باشه. شما نگاه کنید، شنیده بودید جای جلاد و شهید عوض میشه؟ جای مجاهد راه خدا، رأس المجاهدین، امام سجاد همون نور المجاهدین، علمدار اسلام. یا علی انت صاحب و لوائی فی الدنیا والآخره، تبدیل شد به خون ریز. چقدر مفاهیم باید جا به جا بشه؟ بله، همین که امیر المومنین بشینه تو خونه کب منبر بره، همین میشه، قاعدش همینه. گفت در کتبمون هم اتفاقا هست که نخواهد شد. این در کتبمون بود. نظر خودم هم اینه که علی به درد این کارا نمیخوره. علی همش میخواد ببینه پیغمبر چی کار میکرده. یه جایی باید سر کیسه رو شل کنی بدی بره. علی میگه پیغمبر این کارا نمیکنه. گفتش که آقا نظر خودم اینه که علی این کارا رو نمیکنه. علی همش میگه پیغمبر. دروغ این روشن بود، چون بعدن امیرالمومنین به حکومت رسید دیگه. معلوم شد هم از تورات دروغ گفته، این تو تورات نبوده، هم نظر خودش هست دروغ بوده، اما میگفتن. راحتی میگفتن. اینا تدریس میکردن، ابو هریره ها میشنیدن. حالا اشاره کنم و ببینم کجا نوشتم. بله، فخر رازی در المحصول میگه، المحصول کتاب اصول فقه، فخر رازی میگه ابو هریره از پیغمبر روایت نقل میکرد. میدن این حرفا نمیخوره به حرفای پیغمبر. میرفتن میدن حرفای کعبه، این پایین میشست، بعدم عمدن یا سهوًا میگفت قال رسول الله، در حالی که قال کعب الاحبار بوده. حرفای کعب الاحبار تبدیل میشد به حدیث، نه قرن اول و دوم و سوم، همون نفر اول این کارو میکرد، مثل ابو هریره. فخر رازی میگه انهم سمعوا من ابی هریره و انما سمعوا من کعب. اینا میشنیدن میگه ابو هریره از رسول خدا، میرفتن میدن حرف کعبه، اشتباه میکرد. حضرت حسبنا کتاب الله معالم یهود رو برده سر سفره مردم، روشن، فخر رازی و خیلی های دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید که ابن کثیر در تفسیرش چهار بار اینو به چهار تا روایت رسیده تصریح کرده. پسر امرؤاس هم یکی از شاگردان جناب کعب الاحبار، شاگرد خوبی هم بوده، چهار جا روایت نقل میکنه. ابن کثیر شیعه که نیست، پیرو مکتب ابن تیمیه است. بسیارم با ما بده، نسبت به فضائل امیرالمومنین هم خیلی تنگ نظره. او چهار بار میگه این حرفی که امر عبدالله پسر امرؤاس میزنه، تو دو جاش تصریح میکنه این مال پیغمبره، این مال پیغمبر نیست، اینا مال آثاری است که از بنی اسرائیل به دستش رسیده. حالا یا حواسش نقاطی کرده نفهمیده کجا شنیده میگه پیغمبر، یا همدن میگه پیغمبر. توجه فرمودین؟ تا قدم قدم بیایم جلو بگم بس کجا میخواد. خود جناب خلیفه میرفت مدارس اینها مینشست و استفاده میکرد، منبر مینشست گوش میکرد بر مدارس یهود. عینی در صاحب یکی از مهمترین شروح صحیح بخاری عینی میوکان ممرهو علا مدارس الیهود، مدارس یهودی ها رو میرفت استفاده میکرد. این روایت حالا یکی دیگه میخونم که فقط اونو نباشد، عبدالرزاق که استاد بخاریه، کتاب داره به اسم مصنف، عبدالرزاق قبل از بخاریه، میگه عبدالله ابن ثابت گفت که داشتیم با عمر میرفتیم پیش پیغمبر، گفت به پیغمبر گفت مررتو به اخن لی من قریظه، یه برادری از بنی قریظه دارم، رفته بودم پیش اون. اینا یهودی هن. رفتم پیش یکی از رفقای صهیون، خلاصه مثلا، و کتب علی جوام امنت تورات. اون یه جملات مهمی و فقرات مهمی و فصلهای جالبی از تورات رو برای من نوشته، به پیغمبر داره میگه افلا اعرضها علیک، میخوای با آقا بخونم برات یا رسول الله؟ خیلی چیزهای خوبیه. فتغیر وجه رسول الله، دیدن چهره پیغمبر در هم شد. عبدالله ابن ثابت بهش میگه، بهش گفتم مسخ الله عقلک، عقل تو از دست دادی؟ الا ترا ما به وجه رسول الله، نمی چهرشو؟ خیلی پیغمبر خوش اخلاقه، اینجوری چهرش در هم کشیده نمی بینی؟ یا اینم باز قبلا زیاد عرض کردم، پیغمبر یه روز دیدشم، این چند شب پیش اشاره کردم که دید یه ورقه از تورات دستشه، هم خودش از رو تورات میتونست بخونه هم دخترش، تاریخ نقل کرد. پیغمبر فرمود جمشید، با جمشید کار نداشت، فرمود جم شوید و فرمود اگه خود موسی زنده بود الان پیرو من بود. چی دارید میگید شما؟ چند نفر از این جم عبری میتونن بخونن؟ دست بلند کنن ببینم کیا بلدن تورات و عبری بخونن. ساده نمیشه که مثلا خودش و دخترش از رو تورات میخوندن. شعبه دو اورشلیم بوده مدینه، ساده که نبس گرفت. من نمیخوام بگم یهودی بوده، ولی یهود بلد بوده بخونه. حالا طمع داشته، علاقه داشته. چه اتفاقی میفته؟ اینکه با شعف میاد به خود پیغمبرم میگه خیلی چیزای قشنگیه بگم برات. چه اتفاقی میفته؟ منبریا تمیم داری و وهب ابن منبه و کعب الاحبار و عبدالله ابن سلام و تازه مسلمان ها، حالا این مسلمان شده باشن، این چه پیامی داره برای مردم مدینه؟ شما ها اگه پیغمبر رو دیدید خیلی چیزی شما بلد نیستید. اینا از اینا اهل کتابن، اینا باسوادن. خودباختگی فرهنگی و غرب زدگی اون موقع که هنوز این چیزا مثلا نبوده. چه اتفاقی میفته؟ مثلا کی مخ داره؟ یهودیا. کی باسواده؟ یهودیا. علم از کی بپرسیم؟ یهود. پیشبینی کی؟ یهود. کجا؟ مدارس یهود. کی؟ بنی قریظه. یهود. کم کم تو ذهن مسلمین یک تصویر ایجاد شد. قصه های اینا هم چون قصه هاشون خیلی بیادبی و مثبت 70 ساله، من نمیتونم برای شما بیان کنم. ببینید آقا، جذابترین دور از محضر شما کسافتکاری اینه که شما راجع به یه آبرودارترین آدم‌ها لچرترین حرفا رو بزنید. برای اهل بتالت این از همه جذاب‌تره. مثلا بگن نستجیر بالله العظیم فیلم حین عصیان و گناه یه آدمی منتشر شده که نمیدونیم کیه. بعد بگن این مثلا مسئول فلانجا بوده. این نمیدونم بازیگر بوده، فوتبالیست بوده، آیت الله بوده. قبول دارید آیت الله عجیب تره دیگه، مرجع تقلید نستجیر بالله بود. اینا بدترین حرفا رو شبه انبیا نقل میکردن رو منبر. نمیشه گفت. همون چیزایی که قبلا گفتم حاصل همیناست، ولی اونا دیگه بی تربیتی هاشو عرض نمی کنن. تو مسجد پیغمبر، قرب به قبر مبارک پیغمبر، رو منبر پیغمبر، علیه انبیا، چه حرفایی؟ اصلا نمیشه گفت، نمیشه اشاره کرد. بعد مردم نشنیده بودن. خب دروغه آخه اینا دیگه، مردم که کتب تورات و اینا رو تو اونام بود. هر پیغمبری که اینا دوست داشتن، اینا یه قصه فلانی امشب سوتی فلانی رو میخوایم بگیم، جذاب بود دیگه، قصه میگفتن اینا، قلیون میکشیدن و گوش میکردن. نشنیده بودن این حرفا رو، هم نشنیده بودن، زیر ساخت اعتقادات مسلمین رو زدن نابود کردن. خدا رحمت کنه، برای اینکه اسمشو ببرم، مرحوم علامه سید جعفر مرتضی میگفت عمده انحرافات اینها رو با آوردن یهودیان بر سر تریبون‌های فرهنگی وارد کردن. مثل اینکه خدا جسم است، نعوذ بالله. اشکالات مهم، نگاه تحریفی به قرآن، نگاه جسارت آمیز به پیغمبر اکرم، همه از اونجاست. کم کم یه ذهنیت ایجاد شد. کی با سواده؟ یهود. یهود بلده. مثلا از پیغمبر همین خلیفه نقل میکرد که اسألو ان بنی اسرائیل ولا حرج. سوال داشتیم و کیه پرسیم؟ امیرالمومنین تو خونه است. از کهول احبار دیگه، اینا اهل کتابن. بگو خب جمع کنید برید. چرا خلیفه پیغمبر مسلمی شدی؟ برو خلیفه همون یهودی ها خوب بشو. و اگه واقعا علم دست اوناست، اینجا چی کار داریم ما؟ سوال دارید از اونا بپرسید. اونا باسوادن، خیلی بلدن، حرفه‌ای هن. اقتصاد دست ایناست، پول دست ایناست، علم دست ایناست، ملکوت دست ایناست. سوال دارید دست اینا؟ کنار اینا خب خیلی چیزا دیگه هم میگفت. مثلا یه نمونه شو اشاره کنم، چون میدونید که این آقا بعدن زمان خلیفه سوم هم بود، بعد باعث شد که ابوذر تبعید بشه، بعدن زمان معاویه هم بود، یعنی از این منبریای بودی که اینستاگرامی نبوده. 30-40 سال تختش وسط بود، 30-40 سال به خلفا خدمت کرده، 30-40 سال. خب بین امیرالمومنین و معاویه درگیری شد، درسته؟ صفین. ایشون از فرمایشات دوربار کعب بخونم، گفت اهل الشام سیف من سیوف الله، در کتب گذشتگان که علم اون توه، اهل شام شمشیر خدا، ينتقم الله بهم ممن اساه فی ارض، خدا بخواد از کسی انتقام بگیره با اهل شام میگیره. درست شو؟ چجوری مردم وایسونیم تو صفین مقابل امیرالمومنین؟ اون نعوذ بالله خیانت کرده، خلیفه مظلوم را کشته، خدا به دست شما میخواد از اون انتقام بگیره. توجه فهمودی؟ این شکلی. چرا این روایت رو آوردم؟ چون یه عالم معاصر اسم الطلبنتی، اخلاقش هم مثل اسمش میمون، خیلی آدم فحاشی هم است، خیلی در شهادت شهید نصرالله زبون درازی کرد، اینو آورده. خب بعد میگه و هازا یشمل کل بلاد شام و سوریا، منظورش جولانیه. خوام بگم من تاریخ فقط نمیخونم، کعب الاحبار گفته، اطلمطلبندی بهش استناد میکنه. توجه فرمودین؟ حرف اینه که یه دین منحرفه، یه مسیر باطله. امروز با حرف کعب الاحبار از جولانی دفاع میکنه به عنوان نمونه. خب چه فجایعی آمد، چقدر مسلمین حتی غیر شیعیان کتاب نوشتن ما چه گلی به سرمان بگیریم از این اسرائیلیات، یعنی کتب رواییمون. شما حساب کنید نستجیر بالله معاذ الله حاک به دهنه زراره و محمد ابن مسلم گاهی به جای قال الصادق علیه السلام از یهود حرف بزنن، فکر کنیم ولی قال الصادق چی میمونه؟ چی میمونه؟ کار به یه جای رسیده، چون ایشون خیلی پایبند به معالم یهود بود، میگفتن نه میدونی ایشون چون خیلی پیغ حضرت موسی رو دوست داشته، تا آخر عمرش هم فقه یهود اجرا میکرد هم فقه اسلام. مثلا شنبه ها کار نمیکرد، گوشت شتر نمیخورد چون تو یهود نیست، همون رو اجرا میکرد، همین رو اجرا میکرد. ذهبی میگه میدونی چرا؟ همون سیار و علام نوالا که اول جلسه است. میگه برای اینکه این یه تورات راستکی حقیقی تحریف نشده دستش بود، این علم دستش بود. بابا ما هم وقت داره داریم این پیغمبر فهم خود موسی علیه السلام هم بود، الان باید سرباز من و شاگرد من میشد. ذهبی گشته گفته چیکار کنم؟ ایکیوسان اون توراتی که دست این بود حقیقی بود. تورات حقیقی هم بود، پیغمبر فرمود لوکان موسی حیان ما و سهو الاتبای. ایشون نه. امروز هم میدونید در حمص قبرش زیارتگاه عاشقان است. هست هنوز. خب. بحث یهود مفصله. به ما بحث ما ربط نداره. این مقدمه مفصل برای چی بود؟ برای دو جهت. در جامعه‌ای که حاج آقا منبریش کعب الاحباره، خلیفش هم اون خلیفه است، عصمت و علم مستقیم از خدا قفله، کسی به ذهنش نمیرسه. راجبه عمودی شما هر چی بگی اینا سقف آرزوها و آرمانهاشون اینجاست دیگه، قبله اینان، سقف فهمشون از حقایق و اوصاف میشه اینا. لذا اگر آیه‌ای در قرآن راجع به شخصیت‌های سخن بگه، اینا نمیتونن خیلی بالا ببینن. اینا ذیل اکثر آیات قرآن، ذیل انبیا، گناهی خطا فاحش چیزی نسبت دادن به انبیا. آیه‌ای نبوده که اینا رهاش کرده باشه. از اون طرف تو جامعه تبلیغ کردن اگر خواستی گیر کردی از کی بپرس؟ از یهود. کسی اینا نداشتن بخوان علم کنن، دو سه تا رو علم کردن به عنوان اهل بیت ابن عباس رو علم کردن که جلو امیرالمومنین، شاگرد امیرالمومنین بوده، کیو بتونن جلو امیرالمومنین قرار بدن؟ مجبور شدن چهار تا یهودی قرار بدن. اینا با سوادای امتن. حالا من دو تاشو مثال میزنم ببینید. این تیکه بحث و مستقل میگم، مختصر میگم، مهمه، بعد بگم اینا چی فهمیدن. آیه ای داریم در قرآن کریم، آیه آخر سوره رعد، بلا فاصله بعد از این سوره ابراهیم شروع میشه علیه السلام. خدا میفرماید یقول الذین کفروا لست مرسلا. یا رسول الله، کفار میگن تو رسول نیستی، دلیل بیار که تو رسولی. خدا جواب میده قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. یعنی چی؟ کلماتش ساده است. قل بگو، کفا کافیه، بالله شهیدا بینی و بینکم. خدا شهادت بده تو پیغمبری کافیه. درست شو؟ چند جای دیگه هم تو قرآن شبیه این معنا رو داریم. خدا شهادت بده کافیه دیگه. مثلا جای بگیم خدا گفته و کاشانی، خدا گفته و کی، مثلا کسی نمیگه، بیادبیه. میگه رفتم دکتر، گفته این تومور خوشخیمه، کاشانی هم قبول داره. این حتی برای پزشک متخصص شما و کاشانی بگید زایه است. درسته؟ این خط ثلث در نهایت استادی، مثلا خط ثلث مملوکیه، فلان استاد برجسته بی‌نظیر تاریخ نوشته، کاشانی هم قبول داره. بقیه جام همینطور. قیمت ارز امروز انقدر بود، کاشانی هم قبول داره. می‌بینید؟ اصلا تو این امور شما، تو این امور که یک جایی مرجعیتی داره اون نفر بعدی، و مگر این که بگی بانک مرکزی گفته و بانک جهانی، مثلا بانک مرکزی گفته و کاشانی زار میزنه، این پزشکه گفته و مثلا نمیدونم WTO بهداشت جهانی هم اینجوری گفته. بعد یه ربطی داشته باشه دیگه، قبول دارین؟ اینا کاشانی و کاشانی چیکار است با این حرفا؟ حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینه، خدا شهادت داده. شهادت خدا قطعیه یا غیر قطعی؟ صحیح یا غیر صحیح؟ بی خطا یا با خطا؟ شهادت خدا با شهادت بانک مرکزی و فلان پزشک و دبلیو تی او اینا کار نداره که. کنار خدا اینا رو هم نمیشه قرار داد. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، درسته؟ چند بار خدا فرموده همین خدا شهادت بده کافیه. اینجا خدا فرموده قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدا شهادتش کافیه و شهادت اون کسی که علم کتاب دارم کافیه. کنار خودش ببینیم واو عطف، اینا باید عدل هم باشه. شهادت کی بر حقانیت پیغمبر؟ عدل شهادت خداست. هر چی دیگه باشه زشت دیگه، قبیحه. یه کسی رو بگو قبیح نیست. برید به کتب تفسیری مراجعه کنید، میگن عبدالله ابن سلام که یهودی بوده مسلمون شده. این که میگیم آیاتو نابود کردن لفظ و نه، ولی معنا رو داغون کردن. اصلا الان فعلا کار ندارم کی اون فرد، یعنی عبدالله ابن سلام یهودیه، حالا اگرم مسلمون شده، این شهادتش تراز شهادت خداست. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و عبدالله ابن سلام و کعب الاحبار. انصافا خودباخته های فرهنگی اینجا کلشون رو بزنن بالا، کسی این میزان از خودباختگی خیلی هنره. خدا شهادتش کافیه و تمیم داری کذاب و وهب ابن منبه و عبدالله ابن سلام که از بقیه بیشتر گفتن، او میدونه، او شهادت میده، شهادتش علم‌آوره. شهادت خدا عصمت داره، خطا نداره. یعنی چرا باید اینقدر اینا معنایی که میکنن خاک بر سر باشه، سخیف باشه، تنزل یافته باشه؟ چرا؟ چون آقا 30-40 سال به اسم علم اینا رو به خورد مردم دادن. شما اگه 40 سال پای منبر یه نفر باشی، پدرت و پدر بزرگت هم باشن، سوال داری میگه ما اون رو قبول داریم. اینجوریه دیگه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و خاخام یهودی. باریکلا. مثلا قباحتش روشنه، اصلا استدلال نمیخواد. بعد بگو از کجا فهمیدی اینو؟ پیغمبر فرموده. نه دیگه، خلیفه پیغمبر اینا رو صدر نشونده، حقه رو نشونده تو خونه هاشون، اینا بیان حرف بزن، علم از اینا باید گرفت. یالا حالا استدلال هم که نبودن، ولی پیغمبر میفرماد چی؟ میفرماد که علی ابن ابی طالب قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب چون عصمت داره، چون قولش قول اللهه، فعلش فعل اللهه، علمش علم اللهه، قبیح نیست. غیر او بگی قبیحه. حالا یا ائمه بعدی. این همون معنایی که حضرت زهرا سلام الله علیها روز اول تو خطبه، روزای اول خطبه فدکیه فرمود انتم اعلم و به خصوص القرآن و عمومه ام ابی و ابن عمی، شماها قرآن میفهمید یا بابامو پسرمو. غیر از امیرالمومنین هر کیو بعد از پیغمبر میگفت زشت بود. شما بیشتر قرآن میفهمید یا پیغمبر و کاشانی؟ زشت بود دیگه، چون قرآنی که پیغمبر میدانه، پیغمبر بهش وحی شده، وحی علم حضوریه. مثل اینکه من الان گرممه یا سردمه یا گشنمه یا سردرد دارم، از بیرون شما به شما کار ندارم که. بلوجدان نزدمه، نزدمه که الان گرسنمه، بلوجدان میدونم، پسرمو میشناسم. شما بگی میشناسی نمیشناسی، خودم که میدونم درد داره، دندونم مثلا درد میکنه. بر پیغمبر وحی شده، علم پیغمبر به وحی با هیچ کس قابل قیاس نیست. زهرا مرضیه تو خطبه فدکیه میدونه کجا رو زدن، اون انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومهی ام ابی و ابن عمی. چون وقتی وحی نازل شد امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله عجب نعره ای، فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. خودش هم فرمود ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، نعره شیطان رو شنیدم وقتی وحی نازل شد. لذا علم او با علم پیغمبر یکیه، شهادتش هم قطعیه، اسمت داره. سلمان با همه عظمتش که سلام خدا بر سلمان قبیح بود بگیم سلمان، که تازه سلمان هم ادیان گذشته رو با خبره، کاش یه 2000 کلاس داشتید اقلا میگفتید که مثلا قل کفا بالله شهیدن بینی و اینکم. و سلمان بازم من میگفتم قبیحه، اقبحه، شنیعه، چون شما سلمان رو کنار خدا نمیتونی بذاری. سلمان با همه عظمتش که همه عالم فداش بشن قابل قیاس نیست با اسمت علمی از جانب خدا که عطف بشه. خوش انصافا سلمان هم نگفتن، چون سلمان میگفتن معلوم میشد. از سلمان معلوم بود چی در میاد، از سلمان معلوم بود. خب وقت گذشت، باقیش بعدا انشالله اگه زنده بودیم فردا شب انشالله. امشب هوا بارونی بوده، اونایی که با موتور میان اینا سختشونه. خدایا همه اونایی که میخواستن در این جلسه ما باشن زنده و مرده در جلسه ما شریک بفرما. ما رو هم در دعای خیر مؤمنین در سحرهای مؤمنین خدایا لحاظ بگردان. خب شب هشتم از روایت حضرت صادق سلام الله علیه برمیاد که یکی از سنگین ترین آزمایشات خدا، ابتلاعات الهی بگم بهتره، جگرسوز ترین مصیبت هایی که سید الشهدا دیده، پسری که امام حسین که خودش حسین منی و انا من حسینه او رو می دیده یاد پیغمبر می افتد. عجیبه، ما اصلا نفهمیدیم این جملات رو، واقعا قطعا نفهمیدیم. یادم این دوتو کلام بلده، بره تو جلوی مراجع دیگه گمگور میشه. یا آقای کنار زینب کبرا و قمر بنی هاشم و سید و شهدا اونا رو یاد پیغمبر مندازه. شما اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. همه عالم فدای امام حسین و پیغمبر. اگه مثلا امام جماعت محل شما بخواد نماز شما رو یاد نماز آقای بهجت بندازه، اون باید یکی مثل او باشه دیگه، و یعنی همینجوری که آدم یاد نمیفته که. نماز و دولاراست شدن و قنوت و رکعت و فلانی که همه دارن، صدای آقای بهجت هم که مثلا صدای خاص نمو چهچه نمیزده که. اون حال عبادی کی باید چه نمازی بخونه آدم رو یاد او بندازه؟ سخن گفتن، تقلید صدا که نه، منطق یعنی نطقش. کسی سخن بگه بگن پیغمبر داره حرف میزنه، مثلا نفهمیدیم انصافا. هم چهره هم اخلاق، انصافا آخر اخلاق کسی ببینی بگی خود پیغمبره. این چقدر رشد کرده این آقا. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیل سلیل ابراهیم الخلیل. امام حسین بالا سر او فرمود لعن الله قوما قتلوك ما اجرهم علی الرحمن. اینا به خدا خیلی جسارت کردن، و الانتها که حرمت رسول. اینا چقدر به پیغمبر بیادبی کردن. اون لحظه ای که میزدن میفهمیدن دارن انگار پیغمبر رو میزنن، فقط چهره و لباس که نبود. آقا جان امشب بین ما و پدرت شفاعت کن، یا ابا عبدالله دلمون برا حرمت تنگ شده. یا ابا عبدالله کنار علی اکبر در اون کنج وایسیم به شما سلام بدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. آقای با این عظمت آدم یاد خندق میفته. وقت نیست که امیرالمومنین فرمود میخواستم برم میدان، زنان مدینه دورم رو گرفتن. زبون حالشون این بود که پیغمبر غریبه، تنهاست. فرمود و نساء و اهل المدینه بواکن، همه یک پارچه گریه میکردن. وقتی دید انصار شهید شدن، استأذن اباه، آمد محضر سید الشهدا، بذار برم میدان. اصلا بغلش نکرد، معطل نکرد، گفت برو بابا. فاذن الله، فاذن الله یعنی فوری گفت برو بابا، اصلا معطل نکرد. علی را افتاد سمت میدان، هنوز میدان نرفته. فنظر نظرت آیس من، با یأس و ناامیدی، میدونه دیگه بر نمیگرده، یه نگاهی به پشت سر او کرد. ثم ارخا عینه، اشک چشماشو پر کرد، دلش نیمد دیگه نگاه کنه. سرشو پایین انداخت، نتونست ببینه، شروع کرد گریه کردن. رو کرد به عمر سعد، هنوز اتفاقی نیفتاده، فهمید خدا رحمتو قطع کنه، چون من میدونم دارم کیو میدان میفرستم، کیو دارم معرفی میکنم، اینا از کی کینه دارن، میدونم علی رو دارم کجا میفرستم، خدا رحمتو قطع کنه. بعد دست به معاصنش گرفت، صورتش رو به آسمان کرد، شبیه اون حالتی که پیغمبر تو خندق بود. پیغمبر تو خندق امیرالمومنین رو فرستاد، به خدا عرض کرد رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. اینجا سید الشهدا معاصنش رو به دست گرفت، رفع به شیبته الی السما، صورت رو به آسمون کرد، عرض کرد اللهم اشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک از اشتقنا الى نبی. یک دلم برا جدم تایمی شد، خیلی حرف عجیب، نظرنا الى وجهه. بعدم آیه استفا خون، ان الله استفا آدم و نوحن و آل ابراهیم علی العالمین، انبیا رو خدا برگزیده. بعد این آیه نسبت داشته باشه با علی، اشبه الناس به ختم المرسلین رو فرستاده. علی رفت میدان و رجز خوند. از رجز معلومه باید با او چه کار کنن. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی. فرمود حکومت و ولایت برای اهل بیت پیغمبره. تالله لا یحکم فی نبن الدعی، ناپاک زادگان که حق حکومت ندارن. بعدم اومد هدفشو بیان کرد، گفت اومدم میدان احمی ایالات ابی، اومدم از ناموس پدرم دفاع کنم. بعد از امیرالمومنین شاید این ذوقی عرض میکنم، بین اهل بیت همیشه این نگرانی بود نکنه به نوامیس خواستن حمله کنن ما باشیم. علی هم فرمود اومدم از ناموس پدرم دفاع کنم، تا زنده مقلا نبینم. میدان رفت و جنگید و شجاعت حیدر کرار در شمشیرش بود و در نیزش، تا اینکه او رو دوره کردن، خسته شد، تشنه بود، سنگواران کردن، سپر رو بالا گرفت، سر مبارکش رو خم کرد پشت سر اسب، ارتفاعش رو کم کرد، دیدش محدود شد، نیزه ای به پهلوش دیگه. خلاصه میکنم، اسب تو منطقه دشمن رفت. عباراتی که مقتل نویسا گفتن رو نمیتونم بگم. خیلی ریخت و پاش کردن. یه صدای نحیفی بلند شد، علیک من السلام یا ابتا، هادا جدی رسول الله، یغره که السلام و یقول یا حسین اجل القدوم الینا. آقا به سرعت خودشو رسون بالا سر علی، هنوز روی اسب شاید بود، تا رسید بالا سر ابی شه قلقلام و شهقتن یه سیهی زد و دست و پا آقا از اسب افتاد. صدای هلهله دشمن بلند شد، ولی شاید دیگه آقا نمیشنید چیزی. دشمن هلهله کرد، اون نشست بالا سرش، ولدی دلش آروم نشد، فوضع خده علی خدهی